مسیر آرمانی که داریم دنبال میکنیم وجود داره. در
این الزاماً نمیتونه، این نمیتونه الزاماً بر بستر نیاز اون سازمان باشه، چون بالاخره ما هم دانشجو بودیم و دیدیم دیگه، مثلا در سازمان استاندارد کار میکنه، مثلا در شهرداری کار میکنه، مثلا بله. در کمیته امداد کار میکنه، موضوع رو انتخاب میکنه که توی دیتیلش بالاخره کمیته امداده هست، شهرداریه هست، فلان هست. و اگر موضوع پایان‌نامه‌اش اینطوری باشه بالاخره یه امتیازی هم در محیط کارشون میگیرن، ولی الزاماً این بر بستر نیاز نیست خانم دکتر، چون من به چشمم خیلی زیاد دیدم نه کم که این اتفاق بیفته و کاملا همش پایان‌نامه‌هایی که نهایت نمره میگیرن و هیچ کاربردی ندارن چی میشن؟ عاقبتشون چیه؟ یعنی نگهداری میشن یا نه معدوم میشن؟
بله، کتابخونه به عنوان سرمایه علمی، به عنوان مستندات علمی قرار میگیرن. و
آخه مسئله محور وقتی نیست چجوری میشه سرمایه علمی؟
بله.
میگم وقتی مسئله محور نیست، نیازی رو مرتفع نمیکنه، کاربردی نداره، چجوری میشه سرمایه؟
سرمایه است. بالاخره هر تولید علمی که اتفاق میفته سرمایه است. این بستگی به ما داره که از اون سرمایه های استفاده میکنیم یا نمیکنیم. کار علم ببینید، روال تدوین پایان، ثبت در واقع یک پروپوزال، تدوین یک پایان نامه، خروجی هایی که بهش میرسه، حتی کامنت ها و توصیه ها و پیشنهادهای مدیریتی و پژوهشی که در واقع پایان یک پایان نامه یا رساله وجود داره، همه اینها نشون میده که در طی یک فرایند علمی و پژوهشی بالاخره یک خروجی و یک تولید علمی اتفاق افتاده. اما این که در واقع اینها نمایه میشه، فقط دانشجوهای دیگه، پژوهشگرای دیگه میان از تو کتابخونه از مستندات علمی استفاده میکنن، تو پایان نامه خودشون محل ارجاع قرار میگیرن، رفرنس میشن، این یه بحثه. یه بحثی در واقع آرمانی و مطلوب ما این هستش که این فقط به عنوان یک رفرنس یا منبع علمی برای نوشتن پایان نامه های دیگه استفاده نشه، بلکه در عمل هم بتونه یک مسئله رو حل بکنه و یک کاربرد اجتماعی پیدا بکنه. این بازی موضوع بهتر و در واقع سطح پیچیده‌تر و مؤثرتری هست که داریم دنبال میکنیم.
بسیار عالی. خانم دکتر خیلی ممنونم به خاطر فرصت که به ما دادین و امیدوارم که برنامه های جدیدی که در دفتر کاریتون در نظر گرفتین برای یکی از بزرگترین دانشگاه‌های کشور واقعا تاثیرگذار باشه و به نتایج مطلوب برسید و همه دست به دست هم بدن که اون خروجی مطلوب شکل بگیر. من با شما خداحافظی میکنم و بهترین ها رو براتون آرزو.
متشکرم. بنده هم برای شما و همه پژوهشگرانمون آرزوی موفقیت و سربلندی.
زنده باشید. شب بر شما خوش.
خدا.
خبر دیگه مونده بود که من براتون مرور میکنم. اولین خبر در تاریخ 5 تیر منتشر شده و اون هم عنوانش اینه: چاپ کاغذی پایان نامه ها ممنوع شد. معاون آموزشی وزارت علوم گفته که از این پس چاپ کاغذی پایان نامه ها، رساله ها و گزارش های درسی در همه مقاطع و رشته ها ممنوع خواهد شد. شما از پایان نامه‌تون 3 نسخه هم باید بگیرید دیگه، یکی رو باید بدین به دانشگاه، یکی رو باید بدید به استاد راهنما، یکی رو باید بدید به مشاورتون، بعد تازه اگر مهمان دیگری هم داشته باشید در جلسه دفاع میگن که رسم بر اینه که مثلا 2-3 تا هم اضافه بگیرید که شاید کسی لازم. به خدا همینه، یعنی قطعا همه شما بودید دیگه، ارشد، دکترا، خیلیاتون حضور داشتید و میدونید که دقیقاً داستان از چه قراره. البته با این وضعیت کاغذی که در کشور هم وجود داره و روزنامه های ما، مجلات ما دونه دونه دارن تعطیل میشن، خب اینم بالاخره اتفاق مبارکی میتونه باشه. و خبر دیگر به تاریخ 22 تیر از این قراره: امکان ارسال پایان نامه غیر حضوری به کتابخانه ملی فراهم شد. امکان ارسال پایان نامه فارغ التحصیلان دانشگاه بدون مراجعه حضوری به کتابخانه ملی ایران فراهم شده. این در راستای نیل به اهداف دولت الکترونیکه. میتونن فارغ التحصیلان بدون اینکه مراجعه بکنن به کتابخانه این رو در اختیار کتابخانه قرار بدن و عرض به خدمتتون که این هم برای کسانی که برای حضور در کتابخانه ملی مشکل دارند یا از مسیرهای دور قصد مراجعه به کتابخانه دارند مفید خواهد بود. من که نرفتم کتابخانه ملی، نمیدونم چی شده، پایان‌نامه من رو قبول نکردن احتمالاً. شما همچنان شنونده برنامه چراغ از رادیو تهران هستید در حالی که ساعت 21:35 است.
عرض سلام خدمت شما شنونده‌های محترم برنامه چراغ. در مورد پایان نامه می‌خوایم صحبت بکنیم، اینکه الان پایان نامه‌های خرید فروش میشه با قیمت‌های بالا، برای اینکه اون پایان نامه‌ها رو تهیه بکنم برای دانشگاه خارج از کشور. آقا نظر شما چیه؟ سلام.
سلام، من موافق این کار هستم. اگه فرایند تولید علم رو بیم نیا کنیم که قرار هستش که یه علمی تولید بشه، مهم نیستش که این چه علم چجوری تولید بشه، چون کل دنیا اگه فرایندی قرار بحث تولید علم اتفاق بیفته به یک هزینه ای انجام میشه، حالا چه توسط مراجع مختلف، چه توسط حالا حتی دانشگاه ها، حتی شرکت ها. حالا اگر یه پالیسی باشه که علم درستی تولید بشه این خیلی خوبه، حالا این هزینه هم داره برداخت میشه. شما دارید ارزاوری دارید میکنه برای مملکت. به نظر من یه بخشی از افراد این مملکت میتونن برن خارج و بشینن اونجا کار کنن، برای اونها تولید علم انجام بدن.
اینجا در حسال یک مقدار من گنگ مطرح کردم، تعدادی از دانشجویان کشورمون هزینه میکنن که پایان نامه بگیرن، مدرک بگیرن که برن کشور خارجی از طریق این پایان نامه که اینجا تهیه کردن اونجا در دانشگاه مشغول بشن. نمیخواد ارز آوری بشه یا اینکه تولید علمی بشه.
من صحبتم اینه که یه علمی داره تولید میشه. خب
علم تولید شده.
حالا
من
مهم
که
نیستش
که ندارم، میام خدمت شما برای پایان نامم از شما با پولی که میدم اون پایان نامم از شما کمک میگیرم که ارائه کنم.
ببین همه جای دنیا این اتفاق میفته. خب درسته، شاید میگن این کار اخلاقی نیست. دو تا نکته داریم، این کسب و کاریه، بله کسب و کاریه، حالا آیا اخلاقی بودن یا اخلاق نبودنش جمله چیز دیگه ای برمیگرده. میگه ما اخلاق اصلی رو ما چی ببینیم؟ اخلاق اصلی رو تولید علم ببینیم یا اخلاق اصلی رو مدرک ببینیم؟ اگر ما ارزش مدرک رو بیاریم پایین، هیچ وقت این اتفاق با من خلاف اتفاق نمیفته. چرا؟ چون مردم دیگه نمیرن برای گرفتن مدرکشون کار کنن. چرا؟ چون ارزش مدرک اومده پایین تر. به نظر من روندی که مملکت ما داره توش پیش میره، شما 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش لیسانس خیلی ارزشمند بود، قبلش دیپلم خیلی ارزشمند بود، الان فوق لیسانسش هم خیلی ارزشمند نیست. اتفاقی که پیاپی داره میفته اینه که این مدرک گرایی مملکت ما با اتفاقهای مشابه به نظر من روند مدرک گرایی کمتر میشه، یعنی ارزش مدارک ما هی داره کم و کم و کمتر میشه. قطعاً به نظر من اگه دانششو نداشته باشه به مشکل میخوره. اما یه طرف دیگه هم دانشگاه ما هستند، دانشگاه ما اگر خروجیشون داره میرن اونجا به عنوان خروجی بد میره. من و شما نباید نگران این داستان باشیم، خود دانشگاه باید نگران این داستان باشه که اعتبارش داره میاد کم پایین. ببینید آیا به طور کلی فرایند بدیه؟ من فرایند خوبی میدونم، چون دو سه اتفاق داره نتیجه میده. یک، علمی که قرار است تولید بشه تولید میشود، حالا چه توسط فرد من یا توسط فرد به. خب دومین اتفاقی که میفته، آیا این فرایند میتونه مدرک گرایی که تو جامعه ما کمتر کنه؟ این خوبه، به نظر من بنده خیلی خیلی خوبه. کسی هستم که تو زمینه کاری خودم دو تا مدرک فوق لیسانس دارم و تو هر کدوم از اونها زحمت کشیدم، خودم برایم تهیه کردم و برای اونها هم دارم کار میکنم، کسب و کار دارم، حداقل دو تا کسب و کار راه انداختم. پس اگه دانشی رو دست آوردم، دانشمو دارم استفاده میکنم و این خوبه. خب اگه نمیخواد یه نفر استفاده کنه، فقط میخواد مدرک استفاده کنه، خب این بستگی داره به تشخیص خود اون آدم. اگر ما یه سری سنس های دیگه رو ببریم یه مسئله رو جای دیگه اید ببینیم که آیا اون آدمی که مدرک‌گرا هست، مدرک گرفته، آیا جامعه ازش کاری که انتظار داره رو میخواد که این کار رو انجام بده؟ چه این جامعه، کشور خودمون، چه جامعه بین المللی. به نظر من اون آدم اگر مدرکش رو برداره ببره خارج کشور و بپرسن ازش راجع به همون پایان و نتونه انجام بده اصلا مهم نیست. یکی از دوستان من یه خاطره تعریف میکرد، پذیرش دکترا گرفته بود از یکی از دانشگاه‌ها. یه قسمت این پذیرش دکترا یه مصاحبه‌ای بود که می‌خواستن باهاش انجام بدن. اتفاق خیلی خیلی ساده بود، مدرکشو گذاشته بودن کنار، گفته بودن شما یک ساعت وقت داری فرایندی که توی این پایان‌نامه اعلام کردی و ما رو انجام بدی. خب اگه بیشتر از یک ساعت زمان میبرد، اگه بیشتر چیز میگه ببخشید اون آدم دروغ گفته بود. چرا؟ چون تو پایان نامش گفته بود من اینو کمتر از نیم ساعت دستگاه رانش کردم. خب وقتی که تونسته این کارو انجام بده، چون اون آدم خودش این کارو انجام داده بود، پس تونست پذیرش بگیره و تونست اونجا موفق بشه و جایگاه خیلی خوبی توی یکی از سازمانهای خیلی خوبی بین‌المللی داره. اما از اون طرف ما یه سری دوره‌هایی داریم به نام دوره‌های آموزش محور که پایان‌نامه نداره، کارشناسی ارشد هم پایان‌نامه نداره. ما چقدر تونستیم اون جایگاه‌ها رو سطحش رو بیاریم کنار جایگاه‌هایی که پایان‌نامه داره؟ شما باید یه کاری تحویل بدید، نتیجه‌ای تحویل بدید. آیا اون آدم بلده این کار انجام بده؟ و چرا به سمت اینجور دوره‌ها نرفتیم؟ بهش میگن دوره‌های مهارتی.
شب بخیر، برنامه شرق رو از رادیو تهران میشنوید. ممنونم از همکارم جوای اسماعیلی به خاطر تنگ این گزارش و گفتگوی خوب. اجازه بدید که در این لحظه گفتگو کنم با آقای محمد رضا سباقیان بافقی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها. سلام بر شما، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان در برنامه چراغ و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم. من تا صدای شما خیلی ضعیف هست، من خوب متوجه نمیشم. اگر
الان شما صدای منو میشنوید جناب سباقیان، خیلی ممنونم از شما. شما فروردین 98 عنوان کردید که خرید و فروش پایان نامه به راحتی صورت میگیره و وزیر علوم باید در این رابطه پاسخگو باشه. من میخوام ببینم که سوال شما از آقای وزیر به کجا رسیده و چه گزارش هایی به دست شما رسیده در این مورد.
عرضم بزرگ شما، سوالی که مطرح شده همجوری فرمودید از وزیر علوم الان در نوبت سن هست. ما دو هفته قبلا همین سوال رو تو دستور کار داشتیم که حالا به دلایلی بعد موکول شد، ولی همینجوری که مستحضرید مشاهده افت کیفیت تحصیلی هستیم در همه مقاطع آموزشی به ویژه دانشگاه ها. مشاهدیم که ارزیابی ها بسیار ضعیف شده. این نگاه مدرک گرایی امروز در کشور و در دانشگاه‌های ما، حالا اگر به طور عام و کلی نگم، در بسیاری از مراکز آموزشی این وضعیت متاسفانه وجود داره و در بخشی از این افت کیفیت تحصیلی ما در پایان‌نامه شاهد پایان‌نامه استیجاری هستیم و خرید و فروش پایان‌نامه‌ها به نحوی که در بعضی از مراکز فروش مشاهدیم که علنا اعلام میکنن که پایان‌نامه فروخته میشه، اجاره داده میشه. اینا واقعا در شأن نظام آموزشی جمهوری اسلامی نیست و بدتر از اون این که ما بعدن همین کسانی که اینجور مدرک میگیرن میان مسئولیت های رو به عهده میگیرن و به نوعی تقلب را در همه سطوح و بخش های جامعه انتقال میدن و عملی میکنن. بنابراین من در این راستا برای جلوگیری از این وضعیت و اصلاح این وضعیت این سوال را از آقای وزیر پرسیدم و هم اکنونم در صحن هست و امیدوارم ان شاء الله در هفته آینده این سوال مطرح بشه و کمک بکنه به اصلاح این وضعیت. حالا من باید از آقای وزیرم تشکرم بکنم، این وضعیت فعلی تنها در این زمان نبوده، بلکه دورهای مختلف کم کم به این شکل در اومده. منتها باید جلو این وضعیت رو بگیریم. ما در گذشته های شاهدیم که بعضی وقتا یک دانشجو یک دانش آموز برای 25 صدم رد میشد، ارزیابی ها بسیار جدی بسیار سخت. خب ما حاصل و محصول این مراکز آموزشی هم افراد صاحب علم و صاحب تخصص بودن. امروز متاسفانه خیلی جا ما شاهدیم که من خودم شاهد بودم که اعلام کردن یک از دانشگاه ها که ما میخوایم دانشجو قبول بشه، خیلی برای ما ملاک میکی حالا نمره چطور، ما قبولی از شما میخوایم. یک حالت تجاری ما در دانشگاه میبینیم که این وضعیت مناسب نیست و سوال منم در این راستا بود ان شاء الله این وضعیت اصلاح بشه.
خب آقای سباقی، من چند تا سوال اساسی از شما دارم به عنوان نماینده مجلس. آقای وزیر چقدر میتونه به شما پاسخ درخور بده وقتی که ما تعداد دانشگاه‌هامون در کشور خیلی زیاده؟ یعنی ما از کشور چین که چند برابر ما جمعیت داره تعداد دانشگاه‌هامون بیشتره. این که ربطی به آقای وزیر الزاماً نداره. بعد نکته بعدی اینه که فرهنگ ارزش‌گذاری به مدرک و مدرک‌گرایی و اینکه شما هر چی مدرکت بره بالاتر، چه سهل رفته باشی دانشگاه چه سخت، که معمولا سهل میرن دانشگاه و سهل هم خارج میشن، این مدرک گرایی که ربطی به وزیر نداره، این فرهنگیه که اتفاقا مسئولین در کشور نهادینه کردن. هی به مردم گفتن شما پاشین برین دانشگاه مدرک بگیرید تا استخدامتون کنیم، تا این سمت رو بهتون بدیم و فل. نکته بعدی سهمیه بندی در دانشگاه هاست. این سهمیه رو مگه آقای وزیر میده یا جای دیگر مصوب میکنه؟ و خیلی موضوعات دیگه که ریشه ایست و عمیقه در کشور. چقدر وزیر میتونه به شما به عنوان یک سوال کننده و نماینده وکیل مردم در مجلس میتونه پاسخ بده؟ آیا نباید ریشه ها رو دریافت و قوانین رو باز تعریف کرد؟
عرضم بزرگ شما ببینه درست میفرماید، منطقه این توی قضیه به هر حال امروز ما سراغ کی باید بریم؟ آیا با سراغ وزیر کشاورزی بریم؟ آیا سراغ نیروهای نظامی باید بریم ما؟ و طبیعتاً وزارت علوم نقش مهمی رو داره. گرچه عرض کردم این محصول از ابتدایی راهنمایی متوسط شروع شده امروز و دیگه اوجش امروز در آموزش عالی هست. بنابراین از همینجا باید شروع شد. من به عکس نظر شما عرض میکنم که اینجا مقصر اصلی آقای وزیر علوم هست، چه وزیر علوم فعلی و چه وزرای قبلی.
چرا؟
چون اونا هستن که وضعیت علمی ما در اختیار اوناست، تصمیم گیر اونا هستن، تصمیم ساز اونا هستن و این چیز خیلی پیچیده و سختی نیست که بگیم حالا این موضوع قابل اصلاح نیست. بله اگر امتحانات و تدریس به نحو مطلوبی برگزار بشه که متولیش هم خود دانشگاه هست و مشکل نخواهیم داشت. امروز این وضعیت به مرور از دانشگاه ها شروع شده و کم کم تزریق شده تو همه بدنه جامعه و دستگاه و از همونجا باید شروع بشه و باید اصلاح بشه. و همین وجود مراکز آموزشی متعدد همین رو کی باید اصلاح کنه؟ این ساماندهی مراکز آموزشی که ما بیش از چین یا بیش از چند کشور اروپایی دانشگاه داریم، همش به خاطر انتفاعی شدن اینا هست، هم به خاطر اینکه ما یه مدرکی بدیم پولی از دانشجو بگیریم و اینا رو قبول کنیم، هم ما یک دانشگاهی رو ایجاد کردیم، هم دانشجوی تحویل دادیم، هم یه عده این وسط نون خوردن. خب این تفکر هست که متاسفانه امروز ما شاهدیم که این دستاورد و محصول این دانشگاه امروز افرادی هستن که بعضن با تقلب، بعضن با شکلهای مختلف نمره میگیرن و قبول میشن. واقعا این وضعیت اسفباریه و باید هم اصلاح بشه. ما اگر تو کارمون امروز میبینیم کیفیت کار اومده پایین در پل سازی، در کارهای اقتصادی و در همه بخش های جامعه، برمیگرده به دانشگاه. دانشگاه باید اصلاح بشه. همون جایی امام بزرگ برامون رحمت الله علیه فرمودند واقعا اگر دانشگاه اصلاح بشه همه کشور اصلاح میشه. متاسفانه ضعف بزرگ تقلب امروز همه جامعه ما را فرا گرفته و ما تو وضعیت دانشجوی و علم آموزی هم ما شاهد هستیم. بنابراین ما از وزیر خواستیم، وزیر باید این اصلاح کنه، باید نظارت کاملی داشته باشن بر امتحانات، بر تدریس اساتید و برون رفت از این وضعیت باید از خود وزارت علوم باشه.
وزارت علوم
خیلی
ممنونم، امیدوارم که پاسخ درخوری بگیرید و سوال تاثیرگذار باشه و این روند معیوب اصلاح بشه.
من این نکته را خدمت شما عرض
فقط جسارتا زمانمون خیلی اندک.
من فقط یک نکته عرض خدمت شما، این سوال ما حتی پای وزیر فرصتی هست براش که اون بیاد مشکلاتش رو بگه، اون دغدغه‌هاش بیاد مطرح کنه. اون مگر میبینه غیر از وزارت علوم جایی هست که واقعا مشکل داره و باعث شده که این وضعیت نتونه اصلاح بشه، ما بیام کمکش، شفاف سازی بشه و هر کس این وسط مسئوله این باید توی قضیه پاسخ بده و مسئله انشاءالله حل شه. یک مسئله در مرقه این رو متاسفانه میبینیم طرف مسئوله، طرف نماینده هست، راحت داره مدرک دکتران میگیره، کلاس نمیره، داره مدرک تخصصی میگیره، اینا همش در میگرده. این متاسفانه دانشگاه ما امروز آلوده به این پدیده تقلب و ارزیابی‌های بسیار ضعیف شده.
دقیقا
امیدوار انشاءالله با پیگیری اصلاح بشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم، برای شما آرزوی توفیق.
خیلی ممنون،
خدا بخیر، خدا حافظت. شب بخیر، همچنان شنونده برنامه چراغ هستید. در این لحظه میکروفون رو در اختیار الهام جعفری میگذارم.
متشکرم از شما، سلام میکنم خانم هاشمی، به شما و همچنین به شنوندگان عزیز شبتون بخیر باشه. درباره پایان نامه دارین صحبت میکنید، شاید بد نباشه مشهورترین پایان نامه های دکترای تاریخ رو بدونید که مال کیاس و چه کاربردهایی داشته و چیا بوده.
جالب.
اولیش پایان نامه ماری کوری درباره بررسی مواد رادیواکتیو که گفتن یکی از برجسته ترین اسناد علمی در قرن 20 بوده. در این پایان نامه کشف مواد رادیواکتیو مثل رادیوم و پولونیوم در وسط اون به صورت مستند ارائه شده. به خاطر همین پایان نامه در سال 1903 جایزه نوبل فیزیک رو گرفته، همچنین 1911 میلادی جایزه نوبل شیمی رو گرفته. اما پایان نامه تجزیه و تحلیل نمادین مدارهای تقویت و سویچینگ برای سال 1937 میلادی برای کلود شانون، گفته میشه که پایان نامه کلود شانون مهمترین و مشهورترین پایان نامه قرن 20 پایه و اساس استفاده از تکنولوژی دیجیتال رو اصلا این پایان نامه ایجاد کرده.
عنوانش خیلی سخت بود، نه؟
آره، تجزیه و تحلیل نمادین مدارهای تقویت و سویچینگ.
دانشجوهای الان بیان همینو توضیح بدم برین میتونن یا نه.
آره، که ثابت کرده تو قرن 21 چگونه جبر ساختاری به بلوک ساختاری کامپیوترها تبدیل میشه. دیگه پایان نامه بازی‌های غیر مشارکتی که البته من هر چی سرچ کردم نتونستم مطلبی درباره این پیدا کنم که یعنی چی بازی‌های غیر مشارکتی، برای جان نش هست که این ایشون هم به خاطر همین پایان نامه جایزه نوبل اقتصاد رو سال 1994 میلادی گرفته. اما پایان نامه لوی دوبروی، پایان نامه بررسی نظریه کوانتومی سال 1934 میلادی، باز لوی دوبروی هم یکی از بزرگترین فیزیکدانان نظریه قرن 20، پایان نامش سال 1924 با عنوان نظریه کوانتومی پایه و اساس ایده تحولی دوگانگی موج ذره که در الکترون ها اعمال شده را تشکیل میده. این ایده یکی از ایده های اصلی مکانیک کوانتوم هستش. 70 صفحه از پایان نامش، محتوای پایان نامش، و باز هم 5 سال بعد از اینکه پایان نامه رو نگارش کرده جایزه نوبل فیزیک رو گرفته.
بعد الان پایان نامه ها باید بین 100 تا 150 صفحه باشه، بعد میره تو کتابخونه خاک میخوره. با 70 صفحه 5 سال بعد نوبل گرفت. تفاوت. خب
آخریش هم بگم، رساله منطقی فلسفی برای سال 1921 میلادی برای لودویگ ویتگنشتاین. این پایان نامه هم مهمترین اثر این فرده. گفته شده که این رساله به مراتب بهتر از اثریه که از یک دانشجوی دکترا اصلا انتظار میره. برتراند راسل، نمیدونم اسمش شنیدین یا نه، آقای لودویگ ویتگنشتاین رو یک نابغه واقعی مینامه که پیش از این هرگز مثلش دیده نشده. لودویگ یکی از بزرگترین فیلسوفان و منطقدانان در قرن 20 بوده. شاهکارش همین پایان نامش 78 صفحه بوده، در حال حاضر به عنوان یک کتاب منتشر شده که تنها قطعه منتشر شده از ایشونه. تو این رساله به بررسی تمام چیزهایی میپردازه که ممکنه به ظاهر عجیب و غریب باشن اما باعث تحریک فکر و اندیشه میشه. به عنوان مثال چیزهایی مثل محدودیت‌های علم، رابطه میان زبان و واقعیت. اینا مشهورترین پایان نامه‌های دکترای کل تاریخ بود. میتونیم موسیقی بشنویم تا یه چند تا خبر از کشور خودمون بگم.
دو دقیقه فرصت داریم.
باشه، سعی میکنم که سریع بگم. خبری که برای 8 خرداد 98 امسال بوده، گفته شده که رکورد ثبت پارسا در اردیبهشت امسال در سامانه ایران داک. پارسا مخفف پایان نامه و رساله است. پای پایان نامه، رساله، رسای رساله میشه پارسا. سامانه ایران داک اعلام کرده که دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان با 537 عنوان، علامه طباطبایی با 210 عنوان، شهید بهنر کرمان با 207 عنوان، تربیت مدرس با 199 عنوان و فردوسی مشهد با 168 عنوان بیشترین تعداد پارسا رو در سامانه ایران داک ثبت کردن. نکته مثبت دیگری که در این ماه مشاهده میشه، اختلاف خیلی کمی بین ثبت پارسا توسط دانشجو با 8086 عنوان و ثبت پارسا توسط دانشگاه با 7531 عنوان هست. آخرین آماری هم که با سامانه ایران داک دی ماه سال 97 داده و معرفی کرده، 4 دانشگاه برتر کشور تو ثبت پایان نامه تو سامانه ایران داک رو.
یعنی کمیه همه آمار دیگه، به تعداده.
آره، به تعداده. خب. بیشترین رکورد برای دانشگاه فردوسی مشهد هست با ثبت 2404 پارسا، بعد تربیت مدرس پیشتاز در ثبت پیشنهاده یا پروپوزال با ثبت 1648 رکورد جایگاه نخست. گروه علوم انسانی دارای بیشترین پایان نامه بوده با 24490 پارسا. عرضم به خدمت شما که گروه فنی و مهندسی با ثبت 12610 پارسا جایگاه دوم، اما کمترین پایانه برای گروه دامپزشکی بوده، فقط با 471.
خب احتمالا تعداد دانشجوش کمتر.
آره.
خیلی ممنونم انم جان. دیگه وقت نداریم.
ممنونم، شبتون بخیر.
ممنونم به خاطر تحقیقاتی که انجام میدیم. سپاسگزاریم از این که ما رو همراهی کردید. تا فردا شب، شب خوش. خداحافظ.
صد ثانیه با کتاب. نظام جدید که در حال شکل گیری است، با وجود فقدان قدرت نظامی مرسوم، با اتکا به پتانسیل انقلابی مردم، از تهدیدهای داخلی و خارجی نمی‌هراسد. نظام انقلابی نوپا را هرچند تجاوز فوری و زودهنگام خارجی تهدید نمی‌کند، اما تهدیدهای مسلحانه داخلی به سرعت زمینه‌سازی می‌شود. گروهایی که بعداً اتحاد غالب آنان با عراق علنی و مسلم شد، درگیری‌های مسلحانه را پایه‌گذاری می‌کنند. از سوی دیگر، عراق آرام آرام از انفعال و تماشاچی بود در حوادث ایران خود را خلاص و به طور روزافزونی راه‌های تأمین مطامع خیش را جستجو و تجربه می‌کند. جلد اول روزشمار جنگ ایران و عراق با عنوان پیدایش نظام جدید، فاصله زمانی 21 بهمن 1357 تا 16 اردیبهشت 1358 را شامل می شود که با تشریح آخرین مرحله فروپاشی ارتش آمریکایی شاه و در این حال پایگذاری ارتش جمهوری اسلامی ایران شروع می شود و با تثبیت و رسمیت یافتن هویت و جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پایان می پذیرد. در جلد اول کتاب روزشمار جنگ ایران و عراق دوره شکلگیری، پیدایش و بروز اولیه درگیری‌های داخلی توسط جریان‌ها و گروه‌های ضد